خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدا یا سلام یه فرقا میزه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه یهوابیت میهمان منازل شما عزیزان هستیم. ان شاء الله که ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه، مثل سایر برنامه‌ها که تقدیم حضورتون شده و موضوع برنامه رو هم دیگه مستحضر هستید و ازش آگاهی کامل دارید ان شاء الله، که می‌پردازیم در اون به توحید وهابیت و سلفیت و اهل حدیث، و نام برنامه هم برگرفته از همین موضوع هست، خدای وهابیت که کلمه وهابیت در اون هست و از اون گرفته شده، و همچنین خدای یهود یهوه. و ان شاء الله بتونیم امشب هم مطالب خوبی رو که در خور شأن شما بینندگان محقق و اهل علم شبکه جهانی ولایت هست تقدیم حضورتون کنیم با کارشناسی استاد یزدانی عزیز و بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که انشاءالله این شب هم برنامه مفید و در خور شأن بینندگان تقدیمشون کنیم.
انشاءالله سپاسگزارم از شما. ما تا اینجا مسیری رو طی کردیم و خیلی هم باقی مونده تا برسیم به انتهای این مسیر، و کم کم داره تکمیل میشه اون شکل و شمایل خدای وهابیت و خدای سلفی ها و اهل حدیث و صفات متعددی که اونها برای خدای خودشون متصور هستند، و هر آنچه که خداوند حقیقتا در قرآن و روایات حقیقی از پیامبر و صحابه و اهل بیت از خودش نفی کرده، اینها به عنوان صفات خداوند برای او ثابت میکنن و مدعی توحید هم هستن. یعنی در کنار این روایات و این اخباری که بهش استدلال میکنن برای اثبات صفات مثلا ید، دست یا پا یا صورت یا هر آنچه که در کتابهای وهابی ها و سلفی ها و اهل حدیث وارد شده، در کنار اینها ادعای موحد بودن و اهل توحید حقیقی بودن هم دارند، که ما در گذشته هم عرض کردیم هر جا که زیاد ادعا میکنن در موضوعی وهابی ها، دقیقا در همون موضوع یکی از نقاط ضعف اساسیشون رو ما شاهدش هستیم، مثل همین بحث توحید، به خصوص صفات خداوند و صفات متعددی رو هم که اونها مدعی هستن صفات خداوند هست و ثابت میکنن، در موردش ما صحبت کردیم، مثل حالا موضوعات اخیری که به اون پرداختیم، مثل انگشتان خداوند و دستان خداوند و سایر موضوعاتی که از برنامه‌های ابتدایی ما در موردش صحبت کردیم. ان شاء الله امشب هم در مورد مطلب دیگری که اونها به عنوان صفات خدای خودشون ثابت می‌کنن و به روایاتی هم استدلال می‌کنن و ظاهر اینها رو قبول می‌کنن، یعنی یک ظاهری داره روایت و الفاظ که همون ظاهر رو میگن این صفت خداوند هست، شما حق ندارید بگید منظور چیز دیگری است یا تأویل کنید. حالا ان شاء الله در خدمت استاد یزدانی عزیز خواهیم بود تا ببینیم امشب قرار هست در چه موردی صحبت کنیم. در خدمتتون هستم.
بله، خدمتتون هست که ما تو بحث دست مباحث متعدد رو مطرح کردیم که خدا چند تا دست داره، و نهایت جنبندی که رسیدیم که باید خدا سه تا دست داشته باشه، دو تا دست سمت راست و یک دست سمت چپ، و اون دست سمت چپش هم همیشه خالیه، فقط خدا با دست راستش مثلا با زمین بازی میکنه، با آسمان بازی میکنه، تو بازی والیبال، حالا هر چیزی که با انجام میده فقط با همون دست راستش هست. و این مباحث رو مطرح کردیم که خدمتتون عرض کنم گاهی خدا با دستش آب میپاشه روی مردم و با مردم شوخی میکنه و از این حرفا دیگه به هر حال. و این اختلاف داشتن که بخیر دستی چپ داره یا نداره که اینا هم مفصل بحث کردیم. بحث بعدی که هفته پیش هم اشاره کردیم بهش، بحث این که آیا خدا با دست خودش چیزی رو نوشته یا ننوشته، و روایات متعددی در منابع خدمتون از کنم اهل حدیث موجود هست که خدا با دست خودش گاهی نوشته، به خصوص تورات. کتاب تورات رو خداوند با دست خودش نوشته و بعد به صورت یک کتاب فرستاده برای بنی اسرائیل و برای حضرت موسی. یعنی دیگه اینا کاتب وحی هم نداشتن دیگه، زحمت این که بنویسن هی کتاب و قلم و کاغذ و ورق و پوست و استخون و این مسائلی که مسلمان ها در صدر اسلام داشتن به زحمت افتادن دیگه، نه بنی اسرائیل این چیزو نداشتن و خداوند خودش نشست با دست خودش به یک صخره تکیه داد، با دست خودش نوشت این تورات رو به صورت کتاب فرستاد برای حضرت موسی. خب اینا خیلی واضح روشنه که خدمتتون عرض کنم سرمنشأ این افکار کعب الاحبار یهودی و یهود هست و اونها میخواستن ثابت کنن که قرآن شما توسط خداوند به لوح محفوظ و بعد جبرئیل از لوح محفوظ گرفته، پیغمبر از جبرئیل گرفته، صحابه از زبان جبرئیل از زبان پیغمبر نوشتند و بعضی هم چیزهایی کم کردن زیاد کردن. میخواستن ثابت کنن که قرآن شما اینجوری هست با واسطه های متعدد، اما توراتی رو که خدا برای حضرت موسی فرستاده نه اینکه چند تا واسطه کنه، مستقیم خودش با دست خودش روی یک صخره نشسته و این رو نوشته و فرستاده برای مردم. خب این در منابع خدمت ناز کنم دست اول اهل حدیث آمده، احمد ابن حنبل خودش تصریح کرده این قضیه رو و بقیه هم در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، کتاب های ابن تیمیه در تمام کتاب هاش مفصل این روایت، در همون کتاب های مخصوص بحث صفات در تقریبا در تمام کتاب هاش این رو آورده در این مباحث و تصریح کرده که این روایت صحیحه و ما حق نداریم این روایت رو تأویل ببریم. و دستم که دیگه به معنای دست حقیقی هست، به همون معنای لغوی شست، انشاءالله اینا رو خدمتون نشون خواهم داد. حالا مستنداتش رو شروع کنم من خدمتون عرض کنم از آقای کسانی که ابن خزیمه، از ابن خزیمه شروع کنم که متقدم هست تقریبا نسبه همه اینها. کتاب توحید آقای ابن خزیمه، کتاب توحید و اثبات و صفات رب عز و جل، تألیف امام الائمه ابوبکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمه متوفای 311، تحقیق دکتر عبدالعزیز بن ابراهیم السهوانی در جلد اول دارالرشد ریاض عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کردن، چاپ اول، چاپ 1408 1988. کتاب نویسندش یک سلفی هست، یک از اهل حدیث هست و خدمت ناز کنم و در عربستان سعودی هم چاپ شده. صفحه 126، صفحه 126، باب 120، باب و ذکر قصت ثابته فی اثبات ید الله جل ثناؤه بسنت صحیحه عن النبی صلی الله علیه و آله بیانا ان الله خط التورات بیده لکلیمه موسی و این رقمت اونو فی الجهمیه. با سنت صحیح ثابت شده و قطعی از پیغمبر نقل شده که خداوند تورات رو با دست خودش برای حضرت موسی نوشت. هرچی شما جهمیه به هر حال از این عصبانی باشید، ناراحت بشید به هر حال و اعصابتون هم خورد بشه، ولی اینجوری هست دیگه، سنت ثابت و صحیح نقل شده از پیغمبر که خدمتتون عرض کنم خدا تورات رو با دست خودش نوشت. حالا دونه دونه روایت رو نقل میکنه. روایت اول که از ابو هریره است، ما بارها خدمتتون اینو گفتیم که ابو هریره فقط روایات رو از پیغمبر نشنیده، بلکه مدتها بعد از پیغمبر شاگردی که ابو الاحبار رو کرده، روایت رو که از که ابو الاحبار میشنید به نام پیغمبر متاسفانه نقل میکرد و مردم هم تصور میکردن که واقعا پیغمبر این حرفا رو زده، نعوذ بالله. بحث این هست که حضرت موسی و حضرت آدم با هم دیگه جر بحثشون میشه. احتج آدم و موسی علیهم السلام فقال موسی یا آدم انت ابونا، تو پدر ما بودی، اما خیبتنا و خرجتنا من الجنه، فقال آدم یا موسی استفاک الله به کلامه و خدت لکت تورات بیده تلوم علا امر قد قدر الله علیه قبل ان یخلقنی به اربعین سنه. خب خیلی روایت جالبیه، مطالبی بسیار متعددی داره. میخواد ثابت کنه که حضرت موسی از پدرش حضرت آدم بهتر بود. میخواد، یعنی واضحه که ساخته یهود هست. موسی و حضرت آدم با هم دیگه بحثشون شد. حضرت موسی گفت که یا آدم، تو پدر ما بودی اما آبروی همه ما رو بردی، خب چیکار کردی؟ ما رو از بهشت بیرون کردی، با اون کاری که کردی، با اون چیزی که نباید میخوردی و خوردی، ما رو از بهشت اخراج کردی. حضرت آدم مظلومانه، یا موسی تو که خیلی خوبی، خدا تو رو انتخاب کرده که با تو حرف بزنه، از بین همه بندگانش فقط با تو مستقیم حرف زده و خط تلکت تورات بیاده و خدا تورات رو با دست خودش نوشته، دست خط خداست اصلا. من مرا بر چیزی ملامت میکنی که خدا قبل از این بر حال مقدر کرده بود، قضا و قدر الهی. 40 سال قبل از من خدا این رو مقدر کرده بود که حضرت آدمی خلق میشه، بهشت میره و در بهشت کارهایی انجام میده که بر حال خلاف دستور خداونده، شیطان گولش میزنه و اون هم بر حال حرف شیطان رو گوش میده، نعوذ بالله، گناه میکنه و بعد خدا به خاطر اون گناه میندازتش بیرون از بهشت. میگه اینا همه قضا و قدر الهی بوده. حالا میرسیم به بحثش که ابن تیمیه چقدر به این روایت اشکال میگیره، در این حالی که صحت روایت رو میپذیره، در این حالی که میگه دست صحیح این هست، میگه اگر این باشه که فرعونم میگه خدا از قبل از اینکه منو خلق کنه، منو فرعون خلق کرده بود، شیطان هم همینو میتونست بگه دیگه. استناد به قضا و قدر رو حالا میرسیم به بحثش. بعد میگه که دیگه حضرت آدم پیروز شد در موسی اینجا. برحال دلیلش قوی تر بود، پیروز شد دیگه. خب حالا باز روایت بعدی از طاووس، باز از ابو هریره که رسول خدا نعوذ بالله فرموده باشه همین حرف رو، و خط تلکت تورات بیده. باز روایت بعدی باز هم از ابو هریره است که و خط تلکت تورات بیده، که خداوند تورات رو با دست خودش نوشت. خیلی خوب، اینم روایت آقای ابن خزیمه که خیلی واقعا روایت عجیب و غریبی هست و دردآور برای ما. باز یکی از کسانی که خیلی مفصل این روایت رو نقل کرده و من بعضی از اونها رو نشون میدم، آقای عبدالله ابن احمد ابن حنبل هست. کتابی داره به نام السنه، السنه امام احمد ابن حنبل، که کتاب خدمتتون عرض کنم السنه مال عبدالله است، ولی خب هرچی نقل کرده از پدرش احمد ابن حنبل هست، که تحقیق ابو هاجر محمد سعید و چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ چهارم، چاپ 2003 و 1424 میلادی، صفحه شماره 76، 3 تا روایت تو این زمینه نقل میکنه. اول در بحث الواح هست که لوح رو خدا چجوری نوشت. از سعید ابن جبیر نقل شده که برحال فلانی 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 از سعید ابن جبیر، انهم یقولون ان الالواح من یاقوته، الواح از این یاقوتت، از یاقوت هست الواح، که من نمیدونم که این گفت که از سرخ هست یا سرخ نیست، نمیدونم سرخ هست یا نیست. و بعد میگه این نها کاند من زمرد، سعید ابن جبیر گفته از زمرد هست و با طلا نوشته شده، حالا ایناش بحث، موضوع بحث ما نیست. و کتبه هر رحمان و بیدهی، خدا الواح رو با دست خودش نوشته که اهل آسمان ها سریع قلم خدا رو میشنیدن. دیدید که آدم اگر اونایی که مثلا با قلم خطاطی کرده باشه، با نی نوشته باشه، وقتی آدم مثلا میکشه یک صدای خاصی میده، صدای لذت بخشی که همه دیگه به هر حال تجربه کردن. میگه خدا با دست خودش الواح رو نوشت و این صداش هم به هر حال همه شنیده، همه اهل آسمان ها چه صدایی داشته.
یعنی ظاهرا خودکار خودنویس اینها هم نبوده.
نه دیگه، خدا خودکار نداشته دیگه، خودکار میداشت، خودنویس نه، تایپ میتونست بکنه، ولی خب نه دیگه، تایپ هم بلد نبوده خدا دیگه، شاید اختراع نشده بوده. بله. باز روایت بعدی، روایت 383، ان ابی عطاف قال کتب الله التوراة لموسی بیده، خدا تورات رو برای موسی با دست خودش نوشت. کجا نوشت؟ کی نوشت؟ در حالی که خدا پشتشو و هو مسند و وحره الى صخره، پشت خودش رو به صخره زده بود. تورات رو کجا نوشت؟ در یک الواح از دور نوشت که صدای بر حال خشخش قلم خدا رو همه شنیدن و بین او و بین خدا هیچ چیزی نبود جز یک حجاب، یک پرده فقط آویزون بود بین اونو خدا. حالا حضرت موسی نمیتونست سری بر حال سرکی بکشه پشت پرده، و پرده نازک بود، کلوف بود. دیگه روایتی است که آقای عبدالله ابن احمد ابن حنبل نقل میکنه و اینها درده همش، درده همش واقعا، که این چطور مثلا میشه همچین حرفای رو آدم بگه؟ چطور یک مسلمان تصور میتونه بکنه که خدا پشتشو به صخره بزنه و یک پرده هم آویزون کرده؟ چه پرده؟ خب حتما وسط کوه بوده دیگه، موسی این طرف، خدا اون طرف. خدا تورات رو با دست خودش نوشته و بعد بیا حضرت موسی بیا اینم توراتی که باید میداشت. خب اینم واضحه که یهود اینا رو درست کرده و مشخصه که خواستن که یهودی ها برحال ثابت کنن که چقدر تورات ما خوبه. باز روایت بعدی از حکیم ابن جابر هست که ایشون نقل میکنه که خلق آدم، ان الله خلق آدم بیده و کتب تورات الموسی بیده، خدا آدم رو با دست خودش خلق کرد و تورات رو هم با دست خودش نوشت. اینم خدمتتون عرض کنم روایت آقای عبدالله ابن احمد که دیگه صریح و واضح و روشن هست که به حال روایت ساختگی یهودی هست. خدمتتون هست.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما. دیدیم که یکی از صفات دیگه خدای سلفی ها و اهل حدیث این هست که با دست خودش، با همون دستی که در موردش ما صحبت کردیم که انگشتانی هم دارد، حالا تعداد دست ها هم حالا باید بگیم طبق اعتقاد خیلی از اونها باید قبول کنن که سه تا هست، دو تا مثلا سمت راست، یکی سمت چپ، و خدا با همون دست خودش که انگشتانی دارد، که تعداد انگشتان هم حالا در موردش اختلاف هست ولی بیشترشون میگن 5 تا هست، اومده و نوشته. چه چیزی رو نوشته؟ تورات رو. و حالا با این وصفیاتی که آوردن، حالا از یاقوت بود و زمرد بود و با طلا نوشته شد یا با هر چیز دیگری، هر کس که در این روایات خوب تأمل کنه و تفکر کنه و بررسی کنه و نام روات رو ببینه، مشخص هست که این رو یهود و کسانی که علاقمند به آیین یهود تحریف شده در اون زمان بودن، اینها رو جعل کردن تا بخوان ادعای خودشون رو اثبات کنن که آیین یهود و تورات برتر از آیین اسلام و قرآن کریم هست. و محتوای روایت واقعا این رو ثابت میکنه، و الا مثلا ما باید در این روایات میدیم که حرف از قرآن باشه، حرف از اسلام باشه، ولی در مورد یهود هست، در مورد تورات هست، تا برتری اون رو بیان ثابت کنن نسبت به اسلام. و از این جهت این روایات نقل شده و نام روات هم همین رو مشخص میکنه که ما مفصلا در موردش قبلا صحبت کردیم که افرادی مثل ابو هریره، که ما کلیپ هایی رو از علما و متفکران اهل سنت هم پخش کردیم، مثل آقای عدنان ابراهیم، که ایشون میگفتن افرادی مثل ابو هریره زیاد نقل میکردن این اسرائیلیات رو، و غالبا هم منشأش کعب الاحبار یهودی هست که ادعای اسلام داشت و بعد هم توثیق شد، ولی اخبارش به گونه ای نقل شده که یه چیزی از توثیق هم ظاهراً بالاتر هست و فوق ثقه ظاهراً او رو دانستن. بریم با هم دیگه کلیپی رو ببینیم که استدلال میکنند در اون به روایتی علمای و مبلغین وهابی و سلفی، و بر مبنای اون روایت هم دست رو برای خدا ثابت میکنن و میگن شما باید به معنای حقیقیش هم قبول کنید، و هم بر مبنای اون روایت نوشتن خداوند رو ثابت میکنن. یعنی یک روایت دو کاربرده هست برای سلفی ها و اهل حدیث و وهابی ها. حالا اول با هم دیگه اثبات دست رو از این روایتی که میخونن ببینیم، انشاءالله در خدمتون خواهیم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حديث حسن صحيح.
ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وبهذا يرد على المعطلة الذين قالوا إن اليد معناها النعمة، فكيف تكتب النعمة؟ إن الله كتب على نفسه بيده، فتحريفها بأنها النعمة أو بأنها القدرة كلام باطل.
بسیار خوب. آقای زید البهری عالم وهابی و سلفی مشهور که تخصص اصلی ایشون و بحث‌های اصلی ایشون هم در زمینه توحید و به خصوص صفات خداوند هست. دیدیم که روایت رو خوندن، لفظ کتبه و فعل کتبه هم داخل اون بود، این رو در ذهنتون داشته باشید، و ید هم داخل اون بود. گفتن بر مبنای این روایت یکی از صفاتی که برای خداوند ثابت میشه دست هست، یعنی خداوند دست داره. حق هم ندارید شما بیاد بگید دست منظور قدرت هست یا نعمت هست یا هر چیز دیگری که تأویل کنید به اون. پس خداوند تا اینجا دست دارد بر مبنای همین روایت. حالا انشالله در ادامه خواهیم دید که خود همین شخص چه صفت دیگری رو از همین روایت برای خداوند، البته خداوند سلفی ها و اهل حدیث و وهابیت، ثابت میکنه. در خدمتتون هست.
بله خدمتتون هست. کنم یکی از کسانی دیگری که به تفصیل این روایت رو نقل کرده آقای دارمی هست، که گفتیم آقای دارمی هم یکی از اون کسانی است که پایه‌گذار مذهب تجسیم و تشبیه و به هر حال هستش و از حشویه است و از اهل حدیث. کتابی داره به نام نقض عثمان ابن سعید، که عثمان ایشون در جواب آقای مریسی نوشته در این کتاب توسط آقای منصور بن عبدالعزیز السماری از کارشناسان شبکه های وهابی تحقیق شده و در ازواء السلف در عربستان سعودی در چاپ شده، که میبینید در ازواء السلف در ریاض هست، چاپ اول، چاپ 1419 و 1999. خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 98 روایات متعدد رو نقل میکنه. خلق الله اربعه اشیاء بیده، العرش والقلم والعدن و آدم، و بعد به سایر خلایق گفته کن فکان. که حالا ایناش مورد بحث ما نیست، البته هرچند که اینا رو همیشه روشمان نورداد روایت شماره 45 از ابو عوانه، از عطا ابن صائب، از میسره، که خیلی عجیب هست این روایت، که ان الله لم یمس شیئا من خلقه غیر ثلاث، خداوند لمس نکرده چیزی از خلایق رو غیر از سه چیز، فقط سه چیز رو لمس کرده. یکی حضرت آدم رو با دست خودش لمس کرده و ساخته، و دومی هم تورات هست، و سومی هم خود بهش هست. و غرس جنت عدن بیدهی. ببینید چقدر واضحه که میخواد یهود میخواد تورات رو در کنار خلقت آدم و در کنار بهش قرار بده. سه چیز در این دنیا خیلی با ارزشه، قرآن و رسول الله و اهل بیت و اینا، هیچ اصلا اینا رو خدا اصلا دست نزده. فقط کی رو دست زده؟ یکی حضرت آدم رو، یکی تورات رو، و سومی هم بهشت رو، که خداوند درخت‌های بهشت رو دونه دونه خودش با دست خودش کاشته، دونه دونه خودش آبیاری کرده، حالا بیل زده نزده، حالا دیگه بریم ببینیم که چه درخت‌های خدا کاشته. ان الله لم یمس شیئا من خلقه غیر ثلاث و کتب التورات بیده، خداوند تورات رو با دست خودش نوشته. دیگه صفت لمسه، صفت لمس دیگه نمیشه هیچ کارش کرد، نمیشه گفت که لمسش مثل لمس ما نیست. دیگه واقعا چجوری میخوان توجیه کنن صفت لمس رو؟ کسی چیزی رو لمس میکنه یا چیزی باید حتما جسم باشه، راهی نداره، راه توجیهی نداره بگیم که نه این لمسش مثل لمس ما نبوده، لمسش یه جور دیگه لمس بده. خب دیگه لمس معنای دیگه اصلا نمیتونه داشته باشه. کتب التورات بیده، با همون دست خودش، یعنی مباشرتاً با دست حقیقی خودش لمس کرده تورات رو. این عین تجسیم هست و واقعاً هیچ راهی برای توجیه نداره. باز روایت بعدی که از قتاده است، از انس هست، از کعب الاحبار. دیگه واضح میشه که منشأ روایت کی بوده. کعب الاحبار یهودی، استاد آقای ابو هریره و تعداد زیادی استاد آقای انس ابن مالک هست، استاد عبدالله ابن عمرو ابن عاص هست، و تعداد زیادی از صحابه که روایات رو از این میشنیدن و نسبت میدادن به پیغمبر، که خداوند خلق نکرده چیز رو با دست خودش غیر از سه چیز رو، هیچ چیز رو با دست خودش خلق نکرده غیر از سه چیز، یکی حضرت آدم هست، و یکی هم تورات رو با دست خودش نوشته، و یکی هم بهشت رو با دست خودش غرس کرده، یعنی درختاشو دونه دونه بر حال کاشته با دست خودش. باز صفحه بعد هم تأکید میکنه اگر آقای مریسی بخواد این روایات رو انکار بکنه، و هادا کفرون بالله، اینا دیگه کفر هست. جلام خدمت ناز کنم تصریح میکنه که باید قبول داشته باشیم که اگر قبول نکنیم کفر، کافر شدیم. باز خدمتتون عرض کنم آقای اسماعیل حروی هست، کتاب داره به نام الاربعین فی دلائل توحید، ابی اسماعیل حروی، متوفای 481 هست، سلسله عقاید سلف. کتاب رو با تحقیق دکتر علی ابن محمد ابن ناصر الفقیهی، استاد مشارک، یا به هر حال استاد تمام که نه، استاد مشارک در دانشگاه اسلامی، بله، صفحه چاپ اول، چاپ 1404 1984، استاد یار بوده، صفحه 73، باب شماره 24، باب اثبات الخط لله عز و جل. میخواییم ثابت کنیم که خدا خطم بلده. یعنی چی که شما میگید خدا خط بلد نیست؟ خدا خودش دست خط داره، خط داره. یعنی چی این حرفا چیه؟ که از ابو هریره است، بازم که یحدث عن النبی، از پیغمبر نقل کرده، حضرت آدم و حضرت موسی با هم دیگه جر و بحثشون بالا گرفت و حضرت موسی اعصابش خورد بود، ببین چه کاری بود که تو انجام دادی، آبروی همه ما رو بردی، ما رو از بهشت راندی. حضرت آدم هم گفت که یا موسی، خدا تو رو انتخاب کرده برای صحبت کردن با خودش، خدا تورات رو با دست خودش نوشته، برای چی منو ملامت میکنی بر چیزی که خدا قبل از من 40 سال قبل از خلقت من اون رو مقدر کرده بود. بله. و خط تلک تورات بیاده، بحث ما روی این کلمه است که خدا با دست خودش تورات رو نوشته است. اینم آقای ابو اسماعیل حروی که این روایت رو نقل میکنه. بریم سراغ خدمتتون عرض کنم کتاب‌های اصلی آقای بخاری و مسلم. این روایت رو در صحیح بخاری متاسفانه هم میبینیم، در صحیح مسلم هم میبینیم. صحیح بخاری که نویسندش خود بخاری هست، تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا، جلد شماره 6، چاپ 5، چاپ 1414، که یکی از بهترین چاپ‌های صحیح بخاری هست، که به هر حال در پاورقی شرح‌های هم بر این کتاب زده ایشون. کتاب القدر هست، باب 10، حدیث شماره 6240، از ابو هریره از پیغمبر که احتج آدم و موسی، فقال له موسی یا آدم انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنه، فقال له آدم یا موسی استفاک الله به کلامه و خط لکه بیده، خدا با دست خط خودش برای تو نوشت. حالا اینجا مشخص نکرده چی نوشته، براش نامه نوشته، نامه فدایت شوم نوشته، چی نوشته مشخص نکرده، ولی خب در روایاتی دیگه مشخص میشه که منظور همون تورات هست. التلومون علی امر قدره الله تعالی علی قبل ان یخلقنی به 40 سنه، فحج آدم و موسی، فحج آدم و موسی. بالاخره آدم استدلالش قوی تر بود و پیروز شد بر حضرت موسی که تو حق نداری منو ملامت کنی، این قضا و قدر الهی بوده، از قبل گذشته بوده، من باید اون لحظه میرفتم و اینو میخوردم، هیچ گناهی بر من نباید نوشته بشه، هیچ کس حق ملامت نداره. خب فرعون هم میتونه همین حرفو بزنه،
بله.
نمیتونه بگه، شیطان نمیتونه بگه آیا اگر کار حضرت آدم، خدمتتون عرض کنم، خوردن از اون درخت ممنوع مقدر الهی بوده، سجده نکردن شیطان مقدر الهی بوده یا نبوده؟ نمیشه قدر رو در یک جا بپذیریم در یک جا دیگه نپذیریم، قطعا مالی. گناهانی که مردم میکنن اینا رو خدا از قبل مقدر کرده یا نکرده؟ قطعا مقدر کرده. روایت واضحه که روایت اسرائیلی هست، مالی. روایتی که ابو هریره از کعب الاحبار شنیده و به پیغمبر نسبت داده. اصلا نمیشه چنین روایتی رو پذیرفت که آدم در این دنیا گناه بکنه و بعد با قضا و قدر الهی، با قدر الهی بخواد اونو توجیه بکنه که کسی حق نداره به من چیزی بگه. خب اونی که شراب میخوره میتونه همینو بگه دیگه، هم در این دنیا میتونه به خدا بگه خدایا مگه تو مقدر نکرده بودی؟ خدا میتونه بگه که مقدر نکرده بودم؟ خب این استدلال هایی که به هر حال روایتی از صحیح بخاری و مسلم اومده و واقعا دردآور هست. حالا روایت مسلم رو هم من خدمتتون نشون میدم در صحیح مسلم، صحیح مسلم و تحقیق دکتر تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1412 1991، الجزء الرابع، جلد شماره 4، که بینندگان عزیز دیگه کاملا مشخصات رو دیدن. کتاب القدر بازم باب شماره 2 حدیث 2652 روایت طولانی، دقیقا احتج آدم و موسی، فقال موسی یا آن تمت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنه، و آدم هم جواب شد داد استفاک الله به کلامه و خط دلکه بیده، با دست خط خودش برات نوشت و بعد اون جواب رو میده و حضرت آدم پیروز میشه. میگه در حدیث ابن ابی عمر و خدمتتون عرض کنم ابن عبده آمده که خط و قال آخر و کتب لک تورات بیده، خدا با دست خط خودش تورات رو نوشت، تورات رو، کتاب یهود رو، کتاب تحریف شده یهود رو خدا با دست خط خودش نوشت. اینم صحیح مسلم و باز همون روایتی که مشکل دار هست و ثابت میکنه که همه کارها رو انسان میتونه با قضا و قدر الهی خدمت ناز کنم توجیه کنه و هیچ کس هم حق نداره که به حال خورده بگیره بر انسان. همین روایت در صحیح سنن ابی داوود آمده، یک از سیاهای سته اهل سنت که آقای البانی روایت صحیح و ضعیفش رو جدا کرده، در کتاب به نام صحیح سنن ابی داوود آقای محمد ناصرالدین البانی وهابی متوفای 1421 مکتبۃ المعارف ریاض عربستان سعودی این کتاب رو چاپ کرده، المجلد الثالث جلد شماره 3 چاپ اول چاپ جدید 1619-1998 که کل مشخصاتش هم بینندگان عزیز دارن مشاهده می‌فرمایند. صفحه شماره 148 کتاب السنه حدیث 4701 باز از ابو هریره است از پیغمبر، همون روایت همون داستان، استفاک الله به کلامه و خط لک التورات بیده، دقیقا دیگه اون مشکلات بخاری و مشکلات مسلم رو هم نداره، دقیقا تصریح کرده و خط لک التورات بیده، روایت هم سندش آقای البانی وهابی میگه صحیح هست. در صحیح سنن ابن ماجه همین اومده، در صحیح زلال الجنه همین اومده و جاهای دیگه متعدد آقای البانی همین روایت تصریح کرده. بنابراین روایت است که ریشه داره در کتاب‌های اهل حدیث و خدمت ناز کنم برمیگرده به چند نفر، همه روایت رو بخوایم بررسی کنیم یا ابو هریره است یا که ابو لهبار هست یا عبدالله ابن عمر هست یا یکی دوتا از تابعینی که پیغمبر هم درک نکردن ولی این روایت رو نقل کردن و اینها هم متاسفانه این روایت رو پذیرفتن. حالا انشالله از ابن تیمیه و ابن قیم هم روایت خدمتونش میخوام.
انشاءالله ممنونم از شما. با هم دیگه میخوایم بریم کلیپی رو ببینیم از آقای زید البحری که کلیپ اول هم از ایشون بود و همون روایت رو میخونن، منتها نتیجه‌ای که میگیرن علاوه بر اثباتیت که در کلیپ اول بود همین نوشتن، و میگن نوشتن هم یکی از صفات خداوندی هست که اهل حدیث و سلفی ها و وهابی ها اون رو قبول دارن.
حديث لما خلق الله الخلق كتب في كتاب إن رحمتي غلبت غضبي فهو فوق عرشه، كتب، من الذي كتب؟ الله، وهذا فعل من الله والفعل صفة من صفاته عز وجل، ولذلك عند الترمذي كتب بيده على نفسه. طبعا في الصحيحين لما خلق الله الخلق. عند البخاري إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، وعند الترمذي إن الله حين خلق الخلق. فإذن الكتابة من الله عز وجل، منه صفة لأن هذا فعل منه عز وجل، ومن ثم فمن قال إن هذه الكتابة لو قيل من أنها مخلوقة فقد قال قولا بلا علم.
بسیار خوب، دیدیم ایشون همون روایت رو خوندن که در کلیپ اول هم بود، منتها اینجا یک صفت دیگری رو نتیجه گرفتن و اون هم نوشتن هست، گفتن خود خداوند نوشته و کسی هم حق نداره بیاد اینطور توجیه کنه که حالا اینی هم که خداوند نوشته اون نوشته و اون مکتوب هم، یا حالا مثلا اون یکی دو خط یا حالا یکی دو کلمه یا هر چه که باشد، بگه این هم مخلوق به حساب میاد و مخلوق خداوند هست. نه، این صفت خداوند هست چون فعل او هست. و خب بر مبنای این روایت و مشابه این روایت میان نتیجه میگیرن که خداوند این صفات رو هم داره، دست داره، انگشت داره، می نویسد، صورت دارد، گوش دارد، پا دارد و یک خدایی میشه که دقیقا شبیه انسان میشه، منتها خیلی خیلی زشت، همونطوری که فخر رازی ما قبلا اینجا دیدیم و شنیدیم که استاد یزدانی هم خوندن قول او رو که اگر این خدا خدای اهل حدیث و سلفی ها و وهابیت امروزی مثل یک غلامی باشد که در بازار برد و فروش ها باشه، هیچ کس رغبت نمی کنه بره سمت او. چرا؟ چون یک سری صفاتی رو برای او ثابت می کنن که خیلی عجیب و غریب هست، با هم دیگه نمی سازه، حالا یا خیلی بزرگ کوچک با هم هیچ تناسبی نداره. و این هست خدای اهل حدیث، هر چقدر هم انکار کنن خب دیگه فایده ای نداره، چون همه این روایات رو اینها میگن شما حق ندارید تأویل کنید، باید همین ظاهر رو قبول کنید. پس واقعا خداوند دست داره، واقعا خودش مثلا نزول میکنه، به ذاتش میاد پایین و به آسمان دنیا در مثلا یک سوم پایانی شب، واقعا پا دارد و صفات مختلفی که اگر کسی بخواد اینها رو واقعا حقیقتش رو قبول کنه، یک موجود عجیب و غریب رو باهاش روبرو خواهد شد که اون دیگه قطعا خدا نیست، بیشتر شبیه به حالا نمیدونیم بگین مثلا دیو، اجنه، اژدها یا هر چه که باشد. این واقعا خدا نیست، خدا چیز دیگری است که در قرآن و در روایات معتبر از اهل بیت علیهم السلام معرفی شده. در خدمتتون هستیم استاد یزدانی عزیز، ادامه مباحث و اقوال دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره و تا اینجا هم دیدیم که حالا خدایی که می نوشت و جوری هم داشت می نوشت که ظاهرا همه اهل آسمان ها صداش رو می شنیدن و این نشون میده ظاهرا حالا با یه قلم نه چیزی بوده، خودکار و روانویس اینها نبوده.
خدمت رو نشکنون بریم سراغ نفر بعدی، آقای احمد ابن حنبل، که خب البته خب کتاب خاصی از خودش تو این زمینه نیست، ولی خب همه اعتقادات آقای احمد ابن حنبل رو همه بقیه نقل کردن، که یا پسرش نقل کرده یا به حال تعداد دیگه از حنبلی ها و شاگردانش، از جمله آقای ابویعلای حنبلی، همون ابویعلای فرای حنبلی معروف، حالا مفصل از ایشون هم خواهیم خوند. ایشون میاد اینجا اعتقادات احمد ابن حنبل رو درباره خدا نقل میکنه در موضوعات متعدد و بحث خدا هم میرسه، حالا خیلی مفصل هست، من خدمت رو نشون میدم. کتاب طبقات الحنابله که این کتاب مناسبت 100مین سالگرد تأسیس عربستان سعودی به چاپ رسیده، که میدونید که اینا جشن گرفتن المملکه العربی السعودیه الامانت العامه للاحتفال به مرور 100 عام علی تأسیس المملکه. اون بالا همه کتاب های حنبلی ها رو در اون سال اینا گرفتن چاپ کردن، جشن گرفتن 100 سالگی دولت خودشون رو. خب 100 سالگی به هر حال ظهور به صدر پیغمبر رو چرا شما جشن نمیگیرید؟ 1000 سالگی، 2000 سالگی، 1000 و چند صد سالگی، خب چرا هر سال اینو جشن نمیگیرید؟ آیا تأسیس عربستان سعودی که به هر حال دست نشانده انگلیس هست این مهمتره، یا اصل بعثت یا تولد پیغمبر کدومش مهمتره؟ اینا جشن گرفتن. حالا از این بگذاریم، در این کتاب از جمله کتابی که چاپ کردن کتاب طبقات الحنابله ابویعلای فرا هست، متوفای 526، تحقیق دکتر عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین، جلد خدمتتون عرض کنم اول از این کتاب در که میبینید مشخصاتش رو، جلد اول اینم مشخصات چاپش در عربستان سعودی چاپ شده در سال 1419، صفحه شماره 55 روایت رو از نقل میکنه از آقای احمد ابن جعفر ابن یعقوب ابن عبدالله فارسی استخری، که ایشون میگه قال ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل، آقای احمد ابن حنبل اینها رو گفت که هذا مذهب و اهل العلم و اصحاب الاثر و اهل سنه المتمسکین به عروقی ها. این چیزهایی که الان من دارم میگم این مذهب اهل علم، مذهب اهل اصحاب اثر هست و مذهب اهل سنت هست، که خدمتتون عرض کنم حالا دونه دونه یکی یکی اعتقادات رو میگه. خب اصحاب اثر اینا قبل از اصحاب حدیث بودن و اصحاب حدیث نشأت گرفته از اصحاب اثر هستن و اصحاب اثر بازمانده عثمانی است که حالا بحث فقه شناسیش وقت بعد انجام بدیم. اصحاب اثر و اهل سنه به پیروان احمد ابن حنبل، دیگه سنت پیغمبر نیست، نه همه سنت احمد ابن حنبل هست. فقولو فکان قولهم ان الايمان قول و عمل و نیه و تمسکون به سنه و الايمان یزید و ینقص. حالا دونه دونه دیگه اعتقادات خودشون میگه. این صفحه شماره 55 بود تا صفحه 61 مطالب متعدد رو میرسه تا میرسه به بحث خدا. ولله عز وجل عرش و للعرش حملتون یحملونها و الله عز وجل على عرشه لیس له حد. حالا بعدن لیس له حد رو میرسیم. والله اعلم به حده و الله عز وجل سمیع لا یشک بصیر و فلان یتحرک. حالا میرسیم مفصل به بحث تحرک. من فقط به عنوان نمونه واقعا وقتی اینو دیدم خیلی تعجب کردم. خدایی که حرکت میکنه یعنی چی؟ حرکت اگر خدا بخواد حرکت بکنه باید جسم باشه.
بله.
اصلا حرکت کردن رفتن از اینجا به اونجا رفتن دیگه عین جسمه
و محصول در مکان هم باید
محصول در مکانه. یعنی خدا یک جا هست یک جای دیگه نیست و این یعنی ترکیب. خدایی که از جایی حرکت کنه به یک جای دیگه خب عین جسم دیگه. دیگه اینو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. نمیشه بگه آها حرکتشون حرکت ما نیست. یه حرکت دیگه است. حرکت حرکت دیگه. باز خدمتتون عرض کنم در صفحه شماره 62 میرسه به اینجا. صفحه شماره 62 که آیه رو میخونه و کلم الله موسی تکلیما. خداوند با حضرت موسی سخن گفت منفی. با دهنش حرف زد خدا. خدا با دهن خودش حرف زد. یعنی خدا باید دهان داشته باشه. خب اگر گفتین انسان با دهنش حرف بزنه باید لب داشته باشه.
بله.
باید دندوناش سالم باشه که بتونه درست حرف بزنه. خدمتتون عرض کنم باید زبون داشته باشه، باید حنجره داشته باشه. کل اون اعضایی که نیاز هست برای سخن گفتن رو باید خدا داشته باشه. وگرنه از دهان حرف زدن که دیگه خدمتتون عرض کنم قابل توجیه نیست. نمیشه اصلا، امکان پذیر نیست که مثلا لب نداشته باشه. اصلا دهان وقتی میگن دهان متشکل از همین اعضا هست، مرکب از لب و دهان و لب و دندان و زبان و کام و حلق و این هاست دیگه. تا اینا نباشه نمیشه گفت دهان. خدا با دهنش حرف زد. حالا با دهنش یه ساز هم میزد حضرت موسی به حال سرگرم هم میشد.
باید هوایی هم باشه که منتقل دقیقا. بشه این
اصلا
صوت.
اصلا ترکیبش خیلی واضحه که این خدا مرکب هست از اعضا، از اعضای دهن و این مشخصه که جسم هست دیگه. دهانی که نمیتونه واقعا دهان داره مثل دهان ما نیست. بله. و ناوله تورات من یده الی یده. بله. تورات رو هم خدمتتون عرض کنم گرفت با دست خودش به دست حضرت موسی داد. دست به دست کرد. تورات رو هم دست به دست کرد. یعنی خدا دیگه همونجا گرفت نوشت. حالا نوشتنشو نمیدونم چرا نیورده. حالا طبق اون روایت دیگه قشنگ روی یک صخره نشست، تکیه داد به یک صخره ای و پرده هم آویزون بود و تورات رو با دست خودش نوشت. و ناوله تورات من یده الی یده. تورات رو هم از دست خودش به دست حضرت موسی سلام الله علیه داد. اینم حرف احمد ابن حنبل که واقعا عجیبا غریب هست. اینا وقتی انسان راه اهل بیت رو گم کنه، راه حق رو گم کنه، طبیعی هم هست که در این منجلاب ها بیفته و خدایی داشته باشه که انقدر حقیر هست، خدایی که انقدر ضعیف هست، خدایی که جسم باید باشه و این مسائل. بریم سراغ ابن قیم الجوزیه. حالا ابن تیمیه چون بحثش مفصل تر هست اون رو هم خدمتون خواهیم کنه. حالا بریم ابن قیم. ایشون هم کتابی داره به نام هاد الارواح. هاد الارواح الی بلاد الافراح. امام ابی عبدالله محمد ابن فلان ابن فلان ابن قیم الجوزیه متوفای 751 کتاب المجلد الاول در دار عالم الفوائد چاپ شده در عربستان سعودی. تحقیق بکر ابن تحقیق زاید بن احمد النشری نشیری و آقای بکر ابن عبدالله ابو زید. چاپ دار عالم الفوائد در مکه مکرمه چاپ اول، چاپ 1428 که کل مشخصاتش دیگه بینندگان عزیز دیدن، صفحه 214 که باز همون روایت رو از عبدالله ابن حارث نقل میکنه که قال رسول الله نعوذ بالله خلق الله تبارک و تعالی ثلاثه اشیاء بیده، خدا سه چیز رو با دست خودش خلق کرده. خب چیا رو خلق کرده؟ خلق آدم بیده، آدم رو با دست خودش خلق کرده، و کتب تورات بیده، تورات رو هم با دست خودش نقل کرده، نوشته و کتابت کرده، و غرس الفردوس بیده، فردوس رو هم دیگه با دست خودش غرس کرده، یعنی به هر حال درخت‌های باغ فردوس رو خدا با دست خودش تک تک کاشته. حالا دیگه لابود نشسته اونجا باغبانی میکنه، آب میده به اینها و حرس میکنه هر سال. به هر حال این کارا باید انجام بده، وگرنه خراب میشه این درخت‌ها. بله، قلت المحفوظ انه موقوف، روایت بر موقوف هست، به یکی از خدمت ماست کنم چیز میرسه. باز روایت عبدالله ابن عمر رو هم نقل میکنه. روایت بعدی از میسره است که ان الله لم یمس شیئا من خلقه غیر سلاس، خدا لمس نکرده، مس نکرده، لمس نکرده از خلایقش جز سه چیز رو. یکی حضرت آدم رو، حالا چطور حضرت آدم رو اینجا بر حال نا گفته باز باید بحث کنیم که. و کتب تورات به یده، تورات رو هم با دست خودش نوشته، و بهشت و جنت عدن به یده، و غرس جنت عدن به یده، بهشت رو هم با دست خودش درست کرده و درختاشو کاشته. باز روایت بعدی از انس ابن مالک، ان کعب، جای دیگه دیدیم از انس مستقیم از پیغمبر بود، ولی اینجا دیگه مشخص میشه که انس این روایت رو از کعب الاحبار شنیده، نه از پیغمبر. نمیشه که هم یک سخن رو پیغمبر گفته باشه و هم کعب الاحبار، و بعد صحابه به جایی که از پیغمبر نقل کنن از کعب الاحبار نقل کنن. مشخصه که گوینده این سخن اول و آخرش کعب الاحبار یهودی هست.
بله،
که انس ابن مالک و ابو هریره و فلانی و فلانی و فلانی اینا همه شاگرداش بودن از کعب الاحبار، که خدا خلق نکرده هیچ چیز رو با دست خودش غیر از سه چیز، یکی حضرت آدم، و کتب التورات به یده، و غرس جنت عدن به یده، و بعد ثم قال لها تکلمی، و آیه قد افلح المؤمنون. اینم مشخصه که دست یهود بوده و این تورات رو خدای یهود نوشته، نه خدای حقیقی و خدای واقعی، خدایی که یهودی ها قائل هستن، نه خدایی که ما مسلمان ها باید قبولش داشته باشیم. اینم روایت آیه ابن قیم الجوزیه. باز خدمتون عرض کنم کتاب روایتی که ابن تیمیه نقل کرده. خب ابن تیمیه چون خیلی مفصل هست، حالا یه برنامه ببینیم برنامه
انشاءالله. خب تا اینجا ما مطالب رو نگه داریم و کمی متوقف کنیم. دیدیم ما میتونیم دیگه الان تصور کنیم که خدای سلفی ها و اهل حدیث و وهابی ها خدایی هست که تکیه داد مثلا به یک مکانی و یک پرده، حالا دیگه وصف نشده چه نوع بود پرده، حضرت موسی هم اون طرف پرده، بعد با دستان خودش خدای اهل حدیث تورات رو نوشت، توراتی که حالا گفته بودنم حالا خطش از طلا هست، جنس خودش از یاقوت یا زمرد یا هر چیزی، و بعد که این رو نوشت خداوند با دستان خودش این رو داد به موسی و صحبت هم کرد با دهان خودش. یعنی خدای سلفی ها و اهل حدیث دهان هم داره، یعنی حقیقتا دهان داره طبق چیزی که خودشون نقل کردن و پذیرفتن. و حالا این رو شاید بتونن وهابی ها اگر یکم ذوق و شوقی داشته باشن بیان یک هزینه هم بکنن خدای خودشون رو که اینقدر ازش دم میزنن و تبلیغ میکنن، در قالب یک نمایشنامه هم این روایات رو و این احادیث رو بسازن، نمایشی بسازن، سریالی یا فیلم سینمایی بسازن، خدای وهابیت بگذارن عنوانش رو و همین صحنه ها رو اونجا پیاده کنن. اینها که خب هر چیزی رو رسید به خداوند نسبت دادن، حالا یه حداقل فیلمی هم بسازن عیب نداره و در نشر توحیدشون اینطوری میتونن موفق تر باشن. قطعا با توجه به تأثیرگذاری که سینما داره، خب وهابی ها هم عقب نمونن از صنعت سینما. با هم دیگه میان برنامه‌ای رو ببینیم، ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما علي جان علي شاخن شخ عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن در در شهر ولایت خانه ای باید گره
دل و دامن آل عبا باید زدن
دست دل و دامن آل عبا باید زدن در دعالم شاده معصوم را باید گزین در دولت سرا باید زدن نوبت بر در دولت سرا باید زدن علی علی علی
جدد با برنامه یهوابیت شماکان در خدمتون هستیم و میهمان جمع صمیمی و گرم شما بینندگان محترم انشالله خواهیم بود و در مورد خدای تورات نویس داشتیم صحبت میکردیم که روایاتی رو و اخباری رو نقل کردن سلفی ها و اهل حدیث پیشینیان سلفی های امروز و بر مبنای اون روایات نتیجه گرفتن که خداوند با دست خودش مینویسد. چه چیزی رو هم نوشته؟ تورات رو و نه قرآن رو. خب واقعا خود این رو ما گفتیم که دلالت داره بر اینکه واضعان و جعل کنندگان این اخبار خود یهود بوده اند و برای اثبات برتری تورات و آیین یهود بر آیین اسلام و بر کتاب قرآن این روایات رو جعل کردند. به همین دلیل تأکید خاصی شده در این روایات که خداوند با حضرت موسی صحبت کرد و با خط خودش تورات رو نوشت و حالا مثلا از جنس یاقوت بود و به خط طلا و اینها و خداوندی که صحبت کرد، خداوندی که با دهان خودش صحبت کرد، یعنی باید بپذیرند سلفی ها و اهل حدیث که طبق این روایاتی که قبول کردن خداوند دهان هم دارد و این دهان دهان حقیقی هم هست، حق تأویل هم ندارن. و ادامه مطالبی که حالا خود اونها آورده بودن به تفصیل اینجا بحث شد و دیدیم که این خداوند دیگه نمیتونه خداوندی باشه که در قرآن معرفی شده، در روایات معتبر از اهل بیت علیهم السلام معرفی شده. یک خدایی هست که باید جسم باشد، حتی تصریح کرده بودن که این خداوند حرکت هم میکنه و ما میدونیم دیگه این رو هر انسانی که خیلی هم حتی مطالعه نکرده باشه این رو خوب میفهمه که حرکت برای چیزی تعریف میشه که محصور در مکان باشه، چیزی که خودش مسلط بر مکان هست. خدایی که خالق مکان هست چطور ممکنه در مخلوق خودش محصور بشه و حرکت برای او تعریف بشه؟ اساسا حرکت یعنی برای چیزی تعریف میشه که جسمانیتی داشته باشه، نه وجودی مثل حضرت حق و باری تعالی. به هر جهت اهل حدیث و سلفی ها اینها رو قبول کردن و چون عقل رو کنار گذاشتن مجبور هستن که این روایات رو و این اخبار رو قبول کنن و همین ظاهر رو هم میگیرن و نهایتا هم ادعا میکنن از طرفی که اهل توحید حقیقی هستن و گوش عالم رو هم کر کردن و هر روز هم ما میشنویم ادعاهای اینها رو که ما موحدان حقیقی هستیم. مخالفان خودشون رو هم به شیوه های مختلفی به شرک متهم میکنن، از جمله پیروان اهل بیت علیهم السلام رو، در حالی که مشرکان حقیقی خود همین وهابی ها و خود سلفی ها و خود اهل حدیث در طول قرون مشرکترین مشرکان بودن و حتی از یهود و نصارا هم واقعا این چیزهایی که گفتن به مراتب بدتر هست. خیلی از اینها در کتب یهود و نصارا حتی به این صراحت نیومده که اهل حدیث اینها رو در طول قرون به صورت متوالی نقل کردن و قبول کردن و به اون هم افتخار کردن. مخالفان خودشون رو هم نه فقط اینکه تفسیق و تکفیر کرده باشن، در طول قرنها خونریزی‌های متعددی صورت گرفته تا به امروز هم ادامه داره که یکی از اصلی ترین منشأ این خونریزی‌ها و آدمکشی‌ها این نوع روایات هست و این نگرش هست به زیربنای اساسی و اصلی اسلام که توحید هست. در خدمتون هستیم استاد یزدانی عزیز، مطالبی که باقی‌مونده رو انشاءالله دوست داریم از زبان شما بشنویم.
من حالا این روایتی که این وهابی خیلی بهش استدلال میکرد، من یکی دو تا مستند خدمتون نشون میدم. باز هم مصدر اصلی شاه ابن خزیمه است در کتاب توحید خودش، کتاب توحید ابن خزیمه که در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، ابن خزیمه متوفی 311 جلد اول چاپ اول 1608-1988 صفحه شماره 134. اینجا باب سوم از سنت الثالثه فی اثبات الید لله الخالق الباری که ایشون دو تا روایت اینجا نقل میکنه، یکی باز هم از ابو هریره است که نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشه لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي، خداوند وقتی خلایق رو خلق کرد با دست خودش نوشت و امضا کرد با دست خودش نوشت
بله.
که رحمت من بر غضب من قدرتش بیشتر و زورش بیشتر هست. باز روایت بعدی باز با همون سند که از ابو هریره که لما خلق الله آدم کتب بیده علی نفسی این رحمتی تغلب و غضبی، رحمت من بر غضب من غلبه دارد، با دست خودش نوشت. حالا این وهابی استناد میکرد که اگر مقصود نعمت باشه، نمیشه که نعمت رو نوشت، نعمت رو به هر حال چیز کرد.
استدلالش همین
بله، استدلال خیلی واقعا پیش پا افتاده و بچگانه. یعنی چی وقتی خدا میگه کتب بیده، میگه فلانی به دست خط خودش نوشت؟ یعنی واقعا به دست خط خودش برای ما مثلا به چه معناست؟ به اینه که ضمانت قطعی کرد، خدا قطعا ضمانت کرد که حتما اینجوری باید باشه، من رحمتم بر غضبم غلبه دارد. اما میگه نه، این که خدا گفته خلق الله و خلق کتب بیده علی نفسه، خودش بر نفس خودش نوشت. خب اینم اگر بخوایم علی نفسه رو هم به معنای ظاهریش بگیریم، یعنی کجای خودش نوشت؟ خدا روی پای خودش نوشت، روی شکم خودش نوشت، یا روی سینه خودش نوشت، کف دست خودش نوشت، روی پیشانی خودش نوشت؟ کجا نوشت؟ علی نفسه دیگه، اگر بخوایم به ظاهر این خودش به ظاهر ظاهرش عمل کنیم. اما اگر بگه خدا برای خودش ضمانت کرد و خودش قطعا این رو بر حال قبول کرد و یقینی کرد که رحمتش بر غضبش غلبه داره، خب این مشکلی نداره. ولی میگه خودش بر نفس خودش نوشت، نفس خودش، حالا روی سینه خودش شاید نوشته، روی قلب خودش نوشته، روی حالا صورت خودش نوشته، حالا هر جای دیگه. به این روایت اینا خیلی استدلال میکنن، میگن خدا دست داره حتما. همین روایت رو ابن قیم الجوزیه هم در کتاب السوائق المرسله خودش نقل کرده. السوائق المرسله آقای ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه، الجزء الثالث در ریاض عربستان سعودی در دارالعاصمه چاپ شده، صفحه شماره 597. مباحث رو نقل میکنه درباره صفات خدا، او خلق آدم بیده، او غرس جنت عدن بیده، او کتب التوراة بیده، او یقبض السماوات السبع بیده و الارضین السبع بیده، او کتب بیده کتابا فهو عنده موزون علی العرش ان رحمته سبقت غضبه. خیلی عجیبه. در باید بحثی که خدا دست داره، روایت متعدد، خدا با دست خودش آدم رو خلق کرد، خدا با دست خودش بهشت رو ساخت و غرس کرد درخت‌هاشو، خدا با دست خودش تورات رو نوشت، خدا با دست خودش آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه رو گرفت، یا یک کتابی نوشت خدا، او کتب بیده کتاب، یک کتابی نوشت، کتاب رو هم در عرش در کنار خودش گذاشت و در اون کتاب چی نوشته بود؟ که رحمته سبقت غضبه، رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است، اول رحمت بعد غضب، و رحمتش بیشتر، زورش بیشتر از غضبش. خب این خیلی عجیب هست، خدا با دست خودش یه نامه رو نوشت، بعد روی عرش کنار خودش گذاشت. یعنی چی؟ یعنی خدا از عرش کوچکتر یا بزرگتره؟ ها؟ خدا قطعا از عرش باید کوچکتر باشه، باید جایی باشه که اگر روی پای خودش گذاشته بود، میگفتیم ما روی پای خودش گذاشت، روی شکم خودش گذاشت، روی سر خودش گذاشت، باز میگیم از عرش شاید خدا بزرگتر بوده. ولی وقتی کنار خودش روی عرش میگذاره، یعنی عرش باید یه خورده بزرگتر از خدا باشه در حقیقت تا بتونه خدا کتاب رو کنار خودش بگذاره، و باید دست واقعی و حقیقی داشته باشه که بخواد با دست خودش همچین چیزی رو بنویسه. اینم به هر حال از ابن قیم الجوزیه که واقعا عجیب هست که همچین روایات و همچین مطالبی. خب زیاد خیلی‌ها نقل کرده بودن، من همین دو تا رو خدمتتون نشون دادم. دستم دست حقیقی هست. حالا من از ابن عثیمین هم اگر وقت هست اینو نشون بدم. ابن عثیمین کتابی داره به نام شرح المنظوم الهائیه فی عقیدت اهل سنت والجماعه. نویسنده اصل کتاب آقای ابو داود سجستانی هست، ولی شرح مال آقای دکتر صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، از اون سلفی های ناسبی و دشمن شیعه، عضو هیئت کبار علما و عضو لجنه دائمه افتای عربستان سعودی هست. در دارالعاصمه ریاض عربستان سعودی هم این کتاب چاپ شده، چاپ 1426 در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، چاپ اول، چاپ 1428 و 2007 میلادی. اونجا نوشته 1426 و اینجا نوشته 1428. حالا کدومش درسته دقیقا، شاید اون زمان اجازه شو گرفتن دیگه، این به هر حال این زمان دو سال بعد به چاپ رسیده. صفحه شماره 92. بله. و فی الحدیث ید الله ملء السها اللیل و النهار. خدا شب و روز دستش خدمتتون عرض کنم چجوری بگم بازه برای عطا، و خدا همیشه تو دستش یک چیزی داره، پره همیشه دست خدا، که هر وقت انسان شب باشه روز باشه از خدا چیزی بخواد فورا خدا به ما بده. و غیر ذالک من الاحادیث صحیحه التي فيها اثبات الیدین. میگه غیر از اینم روایات صحیحی دیگه وجود داره که دست رو برای خدا ثابت میکنه. خب ولی ید لله تعالی عز و جل علی معناهم المعروف فی اللغه، به همون معنای معروف خودش در لغت هست.
بله.
فهما یدان حقیقیتان. دو تا دستای واقعی هست، به معنای لغویش هم هست. خب دستای در هر کتاب لغتی که اگر اینو معنا کرده باشه که خب معمولا دست کسی معنا شاید نکنه، دست به معنا بخواد بکنه، دست چی هست؟ مرکب از گوشت و پوست و استخوان و پنج تا انگشت و اینقدر به هر حال چیزهای دیگه که در دست ما هست، انگشتان و فلان و فلان، در لغت همین ما میشناسیم. و دستام دستای حقیقیه. میگه مثل دست ما نیست، لکن لیس تا که یده مخلوقین، مثل دستای مخلوقین نیست. خب چجوریه این دستا؟ وقتی به معنای لغویش هست، وقتی هم حقیقی هست، مثل دست ما نیست. یعنی چیش مثل دست ما نیست؟ انگشتاش مثلا یکی بیشتر شیشتاییه یا چهارتاییه مثل روایت صحیح بخاری، چون یک روایت داشت چهارتایی، یک روایت داشت پنجتایی، یک روایت هم داشت شیشتایی. دیگه خیلی بزرگه دستاش مثل دست ما، مثلا خیلی قوی هست، قدرتش بیشتره، استخونش مثلا گنده‌تره، پوستش کلفت‌تره
از همه دستاست، ظاهر قرآن رو مثلا دیگه
پوستش کلفت‌تره مثلا. دیگه چیه مثل دست ما نیست؟ وقتی به معنای لغویش هست، حقیقی هم هست، دیگه همین دسته.
بله.
همین دستی که هر انسانی میفهمه، هر زبانی شما به هر زبانی مراجعه کنی به کتاب لغتشون، میگه دست همین رو میفهمن و همین رو میشناسن. اینم خدمتتون عرض کنم آقای ابن عثیمین. اما بریم سراغ ابن تیمیه، که ابن تیمیه در کتاب های متعدد خودش بحث دست خدا رو و اینکه خدا با دست خودش تورات رو نوشته مطرح کرده، از جمله در همین کتاب منهاج السنه خودش. منهاج السنه، نویسنده ابن تیمیه، جلد شماره 3، چاپ اول، چاپ 1406، 1986، صفحه شماره 78. حدیث احتجاج آدم و موسی، همون روایت احتجاج و مناظره آدم و موسی رو میشون نقل میکنه. میگه این حدیث در صحیحین آمده، در صحیح بخاری و مسلم آمده، از ابو هریره هم نقل شده، از عمر هم نقل شده که احتجاج آدم و موسی. دیگه مشخص شد چه کسانی به هر حال با کعب الاحبار به حال رفت آمد داشتن، که در لفظی از موسی نقل شده: یا ربی ارنی آدم الذی اخرجنا من الجنه بخطیئته، خدایا آدمی رو که ما رو از بهشت بیرون کرد با گناه خودش اون رو به من نشون بده. بله، و بعد خودم حتما دیگه نشونش داد دیگه. اینم باز اثبات رجعت هم میتونه باشه که یک بار آدمی که دیگه پوسیده و استخوناش هم همه خاکستر شده و از بین رفته، چجوری خدا اونو زنده کرده به حضرت موسی نشون داده. وقتی هم نشون داد، خدا به حضرت موسی آدم رو نشون داد، شروع کرد موسی به گلایه کردن: یا آدم انت ابو البشر، خلقک الله بیده، خدا تو رو با دست خودش خلق کرد و نفق من روحی و فلان و فلان، چرا این کار انجام دادی؟ چرا ما رو از بهشت انداختی بیرون؟ این چه کاری بود؟ خجالت نمی کشی؟ حیا نمی کنی این کار رو انجام دادی؟ ما رو از بهشت انداختی بیرون توی صحرای برهو، توی این دنیای پر از غصه و غم؟ حضرت آدم هم جواب شداد: یا موسی الذی استفاک الله به کلامه و کتب لک التوراته بیده، و تو بودی که و خدا تورات رو با دست خودش برای تو نوشت. خدا تورات رو با دست خودش برای تو نوشت. و بعد به هر حال مطالب دیگه ای رو میگه، باز در صفحه بعد مفصل این رو توضیح میده که حضرت آدم اینجا به قدر احتجاج نکرده، بلکه حالا مفصل رو بحث میکنه، من از جای دیگه بحثشو مفصل تر خدمتتون نشون خواهم داد. از منهاج سنت.
بله،
باز در مجموعه فتاوای خودش دیگه در جاهای متعدد این روایت رو آورده، بس که علاقه زیاد حضرت ابن تیمیه به برحال تورات. بله، حضرت ابن تیمیه از دیدگاه اینا شیخ الاسلام. مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 12 صفحه شما، اینم مشخصات چاپش به دستور آقای ملک فهد چاپ شده، این در سال 1425 و 2004 میلادی در عربستان سعودی در مدینه منوره شهر پیغمبر، صفحه 520 میگه: وقد ثبت به نقل صحیح ان الله کتب لموسی التورات بیده و انزلها مکتوبه، با سند صحیح، با نقل صحیح، با روایت صحیح نقل شده که خدا تورات رو برای موسی با دست خودش نوشت و بعد اون رو نوشته شده فرستاد برای موسی. حالا اون روایتی دیگه داشت که دست به دست کرد از پشت پرده بیا موسی اینم کتابت، ولی ابن تیمیه میگه انزلها مکتوبه، یعنی نوشته شده فرستاد، حالا توسط چی کسی هم دیگه نگفته. اینو به هر حال ایشون میخواد بحث کنه که به هر حال اونا از ما بالاتر هستن، این مباحث اینجوری هست. حالا اصل موضوعش خیلی مورد بحث ما نیست، مهم این مطلبش هست. باز صفحه 533 از همین 32 از همین جلد سوال شده از ابن تیمیه: ام من قال کلم الله موسی تکلیما و سمعت اذناه و وعاه قلبه و ان الله كتب التوراة بيده و ناوله اياه من يده الى يده، نظر درباره این روایت چیه که وقتی خدا با موسی حرف زد او با دو گوش خودش شنید و خدا تورات رو با دست خودش نوشت و اون رو از این دستش گرفت، به این به هر حال به دست حضرت دست به دست کرد با حضرت موسی. ایشون جواب میده این که حضرت موسی با خدا صحبت کرده، خب در قرآن آمده که حالا بحث میکنه که حالا این واقعا صحبت چیه، صحبت هست، صحبت آیا مستقیم هست یا مستقیم نیست، من ورای الحجاب هست یا این مباحث مطرح میکنه، چون موضوع بحث ما نیست بهش نمیپردازیم. صفحه 533 حالا بحث کلام خدا رسیدیم، بحث دهان خدا اونجا مفصل توضیح خواهیم داد. میگه سلف امت و ائمه امت کفر و الجهمیه، جهمیه رو تکفیر کردن، اونهایی که میگفتن ان الله خلق کلام فی بعض الاجسام سمعه موسی فسر تکلیم بذالک، این رو تکفیر کردن. و اما قوله ان الله کتب التورات بیده، این که خدا تورات رو با دست خودش نوشت، این رو باید در صحیحین آمده. فمن انکر ذالک فهو مخطئ ضال، هر کس اینو انکار کنه به هر حال خطاکار و گمراه هست، اشتباه کرده و گمراه هست، حالا نگفت که کافر هست دیگه. و اذا انکره بعد معرفت الحدیث الصحیح یستحق العقوبه، اگر انکار کرد کسی این رو باید عقوبت بشه، باید به هر حال عقوبتش هم دیگه مشخص نکرده، گردنشو بزنیم، حد شرعی براش جاری کنیم، حدش چقدر هست، 100 ضربه 200 ضربه شلاق چقدر باید بزنیم. و اما قوله ناولها بیده الایده، اما این روایت که ناولها بیده الایده، اینو که نقل کرده میگه معصورون ان طائفه من التابعین، این از تابعین نقل شده و هو ها کذا این اهل کتاب. این عین همین روایت میگه در نزد اهل کتاب هم هست. یعنی چی؟ یعنی این روایت رو تابعین از کی شنیدن؟ از اهل کتاب شنیدن و نسبت دادن به پیغمبر. ما روایت رو قبلا خواندیم که روایتی که از اهل کتاب نوشته بودن به عنوان عقیده مسلمین در بین مسلمان ها پخش میکردن اینها و مسلمان ها اینها رو میشنیدن و تصور میکردن واقعا خدای ما همین جور بوده، خدا با حضرت موسی چقدر رفیق بوده، چقدر با هم دوست بودن اینها. و خودش هم محال اعتراف میکنه که این هم کپی پیست از کتاب های اهل کتاب هست. باز مجموعه فتاوا جلد شماره 6 صفحه شماره 372 باز همین رو نقل میکنه که وقتی آدم و موسی با هم احتجاج کردن، آدم به موسی گفت که استفاک الله به کلامه و خط تلک تورات به یده. و فی حدیث آخرین فی السنن، اینم باز دوباره جالبه، حالا موضوع بحث ما نیست ولی دیدم قشنگه، منم رنگیش کردم. لما خلق الله آدم و مسح زهره به یمینه فاستخرج منه ذریته، وقتی خدا آدم رو خلق کرد یه دستی هم به پشت حضرت آدم کشید یه دستی هم با دست راست خودش به پشت حضرت آدم زد و ذریه‌اش رو از اون خارج کرد. بله، حالا چیکار کرده که فوری همونجا هر حال
ذریه خارج،
ذریه چی جور خارج، چی محکم زده به کمر حضرت آدم که ذریه‌اش هم خارج شد. دیگه روایت است که خدمتتون عرض کنم ابن تیمیه نقل کرده و اصلا یه تحلیلش هم با خودشون که چجوری زده. باز جلد شماره 8 المجلد الثامن همین مجموعه فتاوا صفحه 108 دقیقا باز همین روایت رو نقل میکنه، ولی حدیث الذی فی الصحیحین فی احتجاج آدم و موسی، که باز میرسه و خط تلک تورات بیده، تورات رو خدا با دست خودش نوشت. اینم در مجموعه فتاواش. و از این مهمتر در بیان تلبیس الجهمیه خودش باز یک سری روایت نقل کرده که حالا وقت گذشت من سری سری اینها رو خدمتتون نشون میدم. بیان تلبیس الجهمیه ابن تیمیه الجزء الثالث جلد شماره 3 که بحث جسم و حد و جهد و فوقیت و ید و حیز و رؤیت رو در این جلد ایشون مطرح کرده. دکتر احمد معاذ حقی هم کتاب رو تحقیق کرده. در عربستان سعودی در سال 1626 در مکتبه ملک فهد هم این کتاب چاپ شده. فصلی رو باز کرده صفحه 219، صفحه 219 که سخن آقای فخری رازی رو میاره، میگه اگر خدا مرکب از جوارح و اعضا باشه نیاز پیدا میکنه به اعضای خودش، یعنی خدا محتاجه به دست خودش، به پای خودش، به دهان و لب و گوش خودش. اگر خدا مرکب باشه، هر مرکبی، این عقل هر انسان اینو میگه، هر مرکبی برای اینکه ذاتش تشکیل بشه نیاز به اعضای خودش داره. این کاملا یک قاعده عقلیه که هر عاقل میفهمه اینو.
بله،
هر کسی یک تصوری کوتاهی بکنه، کوچیک یک تصور ساده‌ای بکنه، میفهمه که هر مرکبی برای اینکه ذاتش تشکیل بشه نیاز به اعضای خودش داره. این میگه که نه، همچین حرفی درست نیست. دلایل میاره، از جمله این دلیل که ما روایت داریم، با این روایت چیکار کنیم؟ ول کلام علی هذا من وجوه، یکی از اونها این هست که ما با دلیل ثابت میکنیم. چی دلیلی؟ چه روایتی؟ روایتی که عثمان ابن سعید دارمی نقل کرده از عبدالله ابن صالح از عطا ابن صائب از میسره. آقا میسره کی بود؟ آیا صحابه بود، پیغمبر بود، جبرئیل بود، خدا بود، کی بود؟ این میسره از طبقه سوم هست که خدمتتون عرض کنم در جنگ نهروان در رکاب امیرالمؤمنین بوده. حالا در پاورقی توضیح میده. ان الله لم یمس شیئا من خلقه غیر ثلاث، خدا از خلایقش هیچ چیزی رو لمس نکرده غیر از سه کس، یکی آدم، یکی هم تورات رو با دست خودش نوشته و یکی هم بهشت رو با دست خودش ساخته خدا. با صفحه 231 روایتی که ابو الاحوار رو میاره که مشخص میشه همه برمیگرده به کعب الاحبار که خدا خلق نکرده هیچ چیز رو با دست خودش غیر از سه چیز، حضرت آدم و کتب تورات به یده. اینم باز ابن تیمیه نقل میکنه. باز صفحه 233 و که میگه در صحیحه نقل شده که ان موسی یقال له انت موسی استفاک الله به کلامه و خط لک الالواح به یده. حالا من روایت پیدا نکردم خط لک الالواح، کلمه الالواح رو در صحیحه این، حالا ایشون شاید اینجوری بوده و الان عوض کردن. خدا الواح رو با دست خودش نمشت و فی لفظ و کتب لک تورات به یده، خدا تورات رو با دست خودش نمشت. این روایت هم در صحیحه این آمده. باز خدمتتون عرض کنم صفحه 66 و 67 و همینطور مفصل از این دست روایات نقل میکنه که خدا دست داره، خدا با دست خودش الواح رو نمشته، خدا با دست خودش تورات رو نمشته، که اینم روایات ابن تیمیه که معروف هست به این بحث. حالا بحث این کار رو هم من فقط آدرسش رو نشون میدم که بینندگان عزیز خودشون برن بخونن که همین روایت رو اینجا میپذیره، بخشی از این روایت رو، ولی جای دیگه مفصل این روایت رو میزنه، استدلال میکنه که این روایت نمیتونه درست باشه. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 8، همون چاپی که در عربستان چاپ شده در سال 2004 و 1425، صفحه شماره 179 میگه و ایزن فإن آدم احتج بالقدر، آدم احتجاج کرد با قدر. یعنی چی گفت؟ وقتی حضرت موسی بهش اعتراض کرد که این چه کاری بود، آبروی ما رو بردی، چرا ما رو از بهشت بیرون کردی با این گناهت، حضرت آدم گفت این قبل 40 سال قبل از من مقدور شده، مقدر شده بود، خدا دیگه تقدیر کرده بود، من که نمیتونم از تقدیر خدا فرار کنم، خدا خودش خواسته بود که من گناه کنم از بهش رانده بشم. بعد ایشون چی میگه؟ میگه ولی سلی احدین ان یحتج بالقدر على الذنب، به اتفاق المسلمین، به اتفاق مسلمان ها احدی حق نداره به قدر احتجاج کنه برای اینکه گناه کرده. حتی سایر اهل ملل هم میگه اینو قبول ندارن، به اتفاق مسلمان ها، به اتفاق همه ملت ها و به اتفاق عقلا، به اتفاق عقلا کسی حق نداره به قدر برای توجیه گناه خودش احتجاج کنه. میگه اگر قرار باشه این مقبول باشه، لم کن کل احد ان یفعل ما یخطر له من قتل النفوس و اخذ الاموال و سایر انواع الفساد فی الارض یحتج بالقدر. میگه بقیه میتونه هم کار انجام بدن. اگر قرار باشه این قدر مورد قبول باشه و حرف حضرت آدم احتجاجش قابل قبول باشه، هر کس میتونه یک نفر رو بکشه، مال مردم رو بخوره، فساد کنه در زمین، بگه خدا از قبل این به حال مقدر کرده بود اینو، این قابل قبول نیست، در حالی که روایت در صحیح بخاری نمیشه روایت رو رد کرد و خودش هم گفته بود هر کسی این روایت رو انکار بکنه زال و مخطی اون زال. بله. باز خدمتتون عرض کنم در همین صفحه سوال کردن ازش، دقیقا همین سوال رو میگه بعضی از اقوام احتجاج میکنن به سابق القدر و ان الذين سبق لهم من الحسنى اولئك عنهم مبعدون. جواب میده ایشون، میگه اگر اینها اصرار کردن به این حرفشون، به این اعتقادشون، کان و اکثر من اليهود من نصارا، اگر اینا اصرار کنن به این استدلال کنن که ما این کارا رو انجام دادیم به این دلیل که قضا و قدر الهی از قبل بوده، خدا از قبل مقدر کرده، 40 سال قبل از خلقت من مقدر کرده، کان و اکثر من اليهود من نصارا، از یهود و نصارا هم کافرتر هستن. خب بابا روایت در صحیح بخاریه، یک پیغمبر اول العزم حضرت آدم احتجاج کرده و یک حضرت آدم احتجاج کرده برای یک پیغمبر اول العزم حضرت موسی.
بله.
حضرت موسی پیغمبر اول العزم.
بله.
یک پیغمبر دیگه احتجاج کرده و پیروزم شده، مناظره داشتن با هم دیگه.
بله.
بحث کردن با هم دیگه، حضرت آدم بر حضرت موسی که پیامبر اول العزم به وسیله همین قضا و قدر پیروز شد.
پیروز.
خدا مقدر کرده بود، منم این کار رو انجام دادم، حق نداریم ملامت کنی. میگه اگر کسی به این اعتقاد اصرار کنه، کان و اکفر من الیهود من نصارا، از یهود و نصارا هم کافرتر هست. بله بله، ما همه اولاد کافر دیگه، همه اولاد آدم. بله. باز صفحه بعد همین رو میاره، همین مطالب رو میاره، تعداد از آیات رو میاره، میگه فهو اکفر من آمنه به بعض و کفره به بعض. باز جواب های بعدی هم میاره، میگه چند تا جواب هست. جواب دوم میگه این هذا یلزم منه ان یکون ابلیس و فرعون و قوم نوح و عاد و کل من اهلكه الله بذنوبه معذورا. اگر قرار باشه این مقدر رو ما قبول کنیم، این تقدیر رو قبول کنیم، این قدر الهی رو بپذیریم چون خدا مقدر کرده ما هم مجبور بودیم و باید انجام میدادیم، فرعون و به هر حال قوم نوح و قوم عاد و اینا همه میتونن میگه ما این گناه رو انجام دادیم، خودت از قبل مقدر کردی، خودت قضا و قدر رو خلق کردی، از قبل از این که اصلا ما رو خلق کنی قضا و قدر رو خلق کرده بودی، بر علم تو گذشته بود، ما معذور هستیم. میگه همچین کسی به هر حال حاضر من الکفر الذی اتفق علیه ارباب الملل، تمام ملت ها اتفاق دارن که این حرف کفره. عجب. خب روایت دست صحیح بخاری اینو چیکار کنیم؟ میتونیم بگیم که نه میشه توجیهش کرد؟ حالا البته من توجیه میکنم، میگه نه حضرت آدم خروج از بهشت رو گفته مقدره، نه گناه کردن خودش رو، نخواسته گناه کردن خودش رو توجیه کنه، بلکه خروج از بهشت رو گفته مقدر بوده. خب اگر خروج از بهشت مقدر بوده، خروج از بهشت به وسیله چی بوده؟
همون عملی که مرتکب
گناه حضرت آدم بوده دیگه. حضرت موسی برای چی ملامت کرد؟
به خاطر همون عملی که خود
برای عملش ملامت کرد یا برای خروج از بهشت؟
به خاطر اون عملی که انجام داد که موجب خروج شد.
چون خروج که دست خودش نبود، خدا انداختش بیرون از بهشت. چون اون گناه رو انجام داد، خدا به خاطر همون از بهشت انداخت بیرون و حضرت موسی به خاطر همون گناه داشت ملامتش میکرد و حضرت آدم داره همون گناه خودش رو توجیه میکنه. خروج از بهشت رو که دیگه توجیه نمیکنه که، چون دست خودش نبوده، داره همون گناه خودش رو با قدر الهی که 40 سال قبلش مثلا خلق شده توجیه میکنه. میگه این به هر حال اینها و این ابن تیمیه میگه این کفره، کفری است که همه ملت ها حتی یهود و نصارا، این کافرتر از یهود و نصارا است حضرت آدم. باز خدمتتون عرض کنم مفصل صحبت کرده تا صفحه 266، 5 تا دلیل میاره که این توجیه توجیه درستی نیست و این توجیه قابل قبول نیست. به هر حال روایت صحیح بخاری هست، روایت در صحیح مسلم هست، تمام صحاح سته اهل سنت این روایت نقل کردن، ابن خزیمه شما نقل کرده، دارمی شما نقل کرده و خدمتتون عرض کنم ابوی علای حنبلی شما نقل کرده، احمد ابن حنبل شما و خود ابن تیمیه خودش بارها و بارها این روایت پذیرفته و صحیح دانسته و گفته هر کسی این روایت که در صحیح نامده این کار کنه مخت اون زال هست. و بعد اینجا میاد میگه که نه ما این نمیتونیم این روایت قبول کنیم، هر کس اصرار کنه بر این روایت اکثر من الیهود و النصارا و آدم نعوذ بالله اکثر من الیهود و النصارا و موسی که از حضرت آدم شکست خورد او هم دیگه قبول کرد دیگه،
ظاهرا حضرت موسی هم خب پس
پسندیده دیگه، پذیرفته دیگه، عقیدش اکثر من الیهود و النصارا بوده نعوذ بالله. خدمتتون هست.
خیلی ممنون، بسیار سپاسگزاریم از شما استاد عزانی بزرگوار. و خب ختم برنامه میشه، ما هم با همین روایتی بود که خود ابن تیمیه بهش استدلال کرده و جای دیگه گفته اگر کسی این روایت رو قبول بکنه از یهود و نصارا هم کافرتر هست. خود ابن تیمیه جاهایی بهش استدلال کرده گفته کسی این رو قبول نکنه مخطئ و زال هست، یعنی یک جا ابن تیمیه میگه کسی این رو قبول کند کافرتر از یهود و نصارا است، جایی میگه کسی قبول نکنه زال هست. و خب همه اینها تناقضات سلفی ها و اهل حدیث هست که خب در زمینه صفات الهی به این روایت استدلال کرده ابن تیمیه و سایرین قبل و بعد از ابن تیمیه استدلال کردن و همه اینها ثابت کننده همون ادعایی هست که نه فقط ما، که بسیاری از علمای اهل سنت از اشاعره هم بارها اون رو مطرح کردن و مطرح می کنن در کتابهاشون و در برنامه‌هاشون و در سایتهاشون که وهابیت و سلفیت و اهل حدیث به خدایی معتقدند که هیچ راهی نیست جز این که باید قبول کنن اون خداوند جسم هست و اون خداوند ناتوان هست و اون خداوند محدود هست. انشاءالله که مطالب این برنامه هم مورد قبول شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا برنامه های بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی،
نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضا، یا حیدر یا